معلمان ایران در ده ها شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برگزار شد. آموزگاران معترض خواستار آزادی همکاران زندانی شدند و به وضع معیشتی خود، عدم اجرای طرح رتبه بندی معلمان و عدم همسانسازی بازنشستگی اعتراض کردند. به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در کرج حمله کردند و دست کم 15 تن از معترضان را دستگیر کردند. در ماه‌های اخیر معلمان ایران چندین بار تجمعات اعتراضی برگزار کردند، ولی همچنان درخواست‌های آنها بی پاسخ مانده است. بعضی از این تجمعات سراسری به خشونت هم کشیده شدند. بیشتر بشنویم در این باره از شهریار سیامی.
دست خوندم، شاگرد اول دانشگاهمون بودم. تمام بچه‌هایی که هیچ سوادی نداشتن الان سر کارن. من اینجا دارم التماس حقم رو می‌کنم. چرا؟ بیا بگو چی کار کنم. برم از این مملکت، برم دوستی کنم، چی کار کنم؟
این همه آن چیزی است که باید مسئولان جمهوری اسلامی از روزهای اعتراض معلمان بشنوند. صدایی که گوش شنوان ندارد. معلمان در ده ها شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار آزادی معلمانی هستند که در تجمعات روزهای پیش بازداشت شدند.
معلم زندانی،
شروع مراسم تجمع اعتراضی فرهنگیان یزد.
معلمان همچنین شعار می‌دادند که از تهران تا خراسان معلمان در زندان. معلمانی که به دلیل شرایط تورم کم سابقه این روزها وضع معیشتشان غیر قابل تحمل شده است. معترضان خواستار اجرای طرح رتبه بندی معلمان هستند که بر اساس این طرح حقوقهایشان تا 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه ها افزایش می‌یابد و در ماه‌های گذشته بارها تجمع اعتراضی و تحصن در مدارس برگزار کردند.
چون در درس اول مطالعات یاد گرفتید حق گرفتن نیست، شما باید حقتون را بگیرید. البته با روش‌های قانونمندانه
فعلا قانونگذاران و اجرا کنندگان قانون تصمیم نهایی نگرفتند و هنوز طرح رتبه بندی معلمان در چرخه باطل مجلس، شورای نگهبان و دولت میچرخد و منتظر تصمیم گیری دولت مردان است که ظاهرا چندان خدمات معلمان را حیاتی نمیدانند.
معلم یاد بزن، حق تو فریاد بزن.
سخنگوی شورای نگهبان در این مورد میگوید
طبق اصل 75 قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که در خصوص لوایح قانونی که به افزایش هزینه‌های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلسه که قبلا طریق تأمین اون هزینه جدید مشخص شده باشه. خب از اونجایی که ماهیت این مصوبه لایحه هست، باید بگیم خب دولت بار مالی اون رو در حد لایحه خودش قبول کرده، ولی نسبت به اون مواردی که در مجلس به مصوبه دولت و به لایحه دولت اضافه شده، خب این ابهامات در شورای نگهبان مطرح شده بود و خب مواردی در مجلس به این مصوبه اضافه شده. ما نسبت به این بخش فقط ابهام داشتیم که باید اینها دقیقاً روشن بشه. روشن شده
علاوه بر اجرای این طرح، معلمان خواهان همسانسازی بازنشستگیشان هستند و درباره عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی اعتراض دارند. اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید آموزش ابتدایی و متوسطه برای همگان رایگان است. این تجمعات اعتراضی دست کم در کرج با حمله نیروهای امنیتی روبرو شد. دست کم 15 نفر در این سرکوب نیروهای امنیتی بازداشت شدند. یک معلم هم در استان لرستان بازداشت شده.
با اهل قلم هر که بر افتاد بر افتاد.
و در این اعتراض ها معلمان گفتن اگر 6 خواسته آنها که پذیرش معلمان به عنوان صاحبان صندوق ذخیره فرنگیان و تأمین امنیت شغلی نیروهای غیر رسمی هم شامل می شود تا پایان امسال پذیرفته و اجرا نشود، اعتراضشان را به شکل‌های متفاوت و گسترده تر ادامه می دهند.
رئیسی قالیبا، این آخرین پیام است.
جنبش فرهنگیان آماده قیام است.
با هم بشنویم بخش از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
چرا حوزه‌های علمیه همه چون مجانیه، جاها، بیمه، قضا، حقوق دارن، آموزش پرورش هیچ امتیازی نداره. این ظلم نیست، این بی‌عدالتی نیست.
یک سری معلم که آینده سازان این کشورن هر روز کف خیابان حرمت انسانیشون رعایت نشه، کتک بخورن، اونم از کی؟ از دستی عده افراد نادان. و الا اگر اونها شعور داشته باشن دونن که تظاهرات اینها به حق، اینا میخوان برن سر کلاس، نمیخوان بیان تو جامعه را برن کلاهبرداری کنن و دلالی بکنن و که مجیز این اونه بگن. باید زندگیشون بگذره یا نه؟ خب نمیگذره با این چندر قاضی که دارین پرداخت میکنین. ننگ این برای حکومت که هر روز شما یک معلم و استاد رو بزنین، بکشین، ببرین زندان. در واقع شما دارید سنگ رو بستید و سگ رو رها کردید. چه وضعیتی؟ خجالت بکشید. تا کی؟
یه پیام برای نوبازده داشتم. آیه نوبازده عزیز، من هم مثل شما مبلغ نظام بودم تا همین شاید تا دهه 90 این، ولی آخه این حرفایی که شما میزنین، امثال شما میزنید که به قول آقای شهاب حسینی تشتش آدم میپره. قبل از انقلاب رو با اهرام مقایسه کنیم، یعنی 40 سال اگه اون کارو بخوای بکنی باز زمان پهلوی رو باید با قاجار مقایسه کنیم دیگه. اینجور حرفا توهین به شعور مردمه. بعد از انقلاب کارهایی شد، تو یکی دو دهه اول انقلاب مثبت بود، خوب بود، در مقاطعی از زمان شاه بهتر بود، تا وقتی که دزدی ها شروع شد دیگه باید 100 دلار سرمایه میذاشتن 10 دلارش خرج شد، دیگه نمیشه کاری کرد مگه این درخت فساد رو از ریشه بخشکونن، که کسی ظاهرا نه بضاعتشو داره نه جرأتشو داره نه اشتهاشو.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در اظهاراتی جداگانه بار دیگر از آمادگی مشروط برای احیای توافق هسته‌ای و مذاکره مستقیم با آمریکا خبر دادند. همزمان حسین امیر عبداللهیان روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ از آمادگی ایران برای مبادله فوری زندانیان با آمریکا خبر داد. بیشتر در این مورد گفتگو داشتم با کامبیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند.
ما در مذاکرات جاری وین، یعنی در این 8 دور اخیر که در بعضی از دورها هم چندین بار مذاکره صورت گرفت، یک متن داشتیم و یک سری اتفاقات موازی. آن چیزی که در متن مذاکرات رخ میداد بر دو مسئله بسیار مهم استوار بود، یکی مسئله رفع تحریم ها و دیگری مسئله فنی. یعنی از نظر فنی ایران باید برمیگشت به تعهداتش ذیل برجام، غلظت غنی‌سازی اورانیوم 3.67%، حتی اکثر میزان نگهداری 202 کیلو اورانیوم و مواردی مانند این. و خب جزئیاتش هم این بود که با اون میزان اورانیوم 20% و 60% که تا الان تولید کرده چه کنه، با سانتریفیوژ های پیشرفته ای که ذیل برجام مجاز نبوده استفاده بکنه، مانند نسل 6 که به صورت گسترده به کار گرفته، با اونها چه کنه، آیا از بین ببره، آیا بفرسته سانتریفیوژ ها رو برای دبه یک کشور سالس مانند روسیه، یا اونطوری که ایرانی ها میخواستن نگهشون داره مهرموم بکنه در ایران. اینها مسئله های فنی قضیه بود. در مسئله رفع تحریم هم که میدونیم ایران این رو میخواد که بتونه نفتش رو بفروشه و پول من نفتش رو به صورت قانونی از طریق بانکی تحویل بگیره. این متن مذاکرات بود، ولی در حاشیه مذاکرات چند چیز دیگر به مبازاتش در حال برگزاری بود. یکی مسئله رابطه جمهوری اسلامی با همسایگانش، یعنی سعی کردن که جمهوری اسلامی رو ترغیب بکنن با عربستان مذاکره بکنه، خیال همسایگانشون رو تا حد بسیار زیادی بتونه راحت تر بکنه بعد از این به ثمر رسیدن احتمالی توافق‌ها. و موضوع بسیار مهم دیگه مسئله زندانیان دو تابعیتی در ایران بود. آمریکایی‌هایی که در ایران زندانی هستند، برخی از شهروندان دو تابعیتی اروپایی که در ایران زندانی هستند. اندکی پیش آمریکایی‌ها این رو گفتند که تقریبا بدون آزادسازی این زندانیان که ازشون به عنوان گروگان یاد می‌کنن، حصول توافق بعید به نظر میرسه. یعنی این یه سیگنالی رو میداد که این مذاکرات به طور موازی داره پیش میره. با حرفهای امروز آقای امیر عبداللهیان به نظر میرسه که تا جایی به قابل توجهی در زمینه مبادله زندانی ها به توافق رسیدن. نمونهش البته در برجام سال 2015 با آقای اوباما هم داشت جمهوری اسلامی، یعنی در آستانه توافق یک سری از زندانی های دو تابعیتی از زندان های ایران آزاد شدند. در عوض هم خب آمریکایی ها یک سری از شهروندان ایران را آزاد کردند. به نظر میرسه که اگر قرار باشه توافقی صورت بگیره، این تبادل هم صورت خواهد گرفت، حالا یا در آستانش یا اندکی بعد از حصول توافق.
صدر اعظم آلمان اولاف شولتز امروز شنبه گفته که الان شانس رسیدن به توافق وجود داره و میتونه مسیر برداشتن تحریم ها رو هم میسر کنه، اما اگر خیلی سریع موفق نشیم خطر ناکامی مذاکرات هستش و گفته که الان انتخاب با رهبری ایران هستش. در مقابلش حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم طرفهای غربی رو مسئول شکست احتمالی در مذاکرات وین معرفی کرده.
یک اتفاقی که میشه از این پاسکاری تحلیل کرد، یعنی اینکه جمهوری اسلامی طرفهای غربی مسئول اتخاذ تصمیم های سخت هستن، غربی ها هم میگن الان نوبت ایران هست که تصمیم سخت بگیره، این تا حد بسیار زیادی نشون میده که در متن پیشرفت های قابل توجهی حاصل شده، یعنی بر سر مسائل فنی پیشرفت حاصل شده، بر سر کلیات رفع تحریم ها پیشرفت حاصل شده، ولی طرفین یک سری نقاط ریز کوچک اما بسیار پر اهمیت دارن که بر سرش اختلاف دارن. اینها معمولا مسائل حاشیه‌ای است، یک سری چیزهایی که ایران روش بسیار تاکید داشت، مثل مسئله تضمین ها که آمریکایی ها گفتن که نمیتونن اون تضمین هایی که ایران میخواد رو بدن، یعنی یک رئیس جمهور آمریکا نمیتونه دست رئیس جمهور بعدی رو ببنده. درخواستی که باز جمهوری اسلامی کرده بود مبنی بر این که پارلمان های کشورهای طرف برجام بیان بیانیه سیاسی بدن، این هم تا حد بسیار زیادی قانونگذاران آمریکایی به ویژه جمهوری خواه ها اینطور نشون دادن که تمایلی برای انجام این کار ندارن. خب بر سر این مسائل جزئی باید تصمیم گرفته بشه. بر سر مسائل دیگری که برای جمهوری اسلامی حیثیتی هست، مانند تحریم سپاه پاسداران، مانند تحریم بیت علی خامنه ای، اینها مسائلی است که باز جمهوری اسلامی بر سرش اصرار داره و آمریکایی ها نمیتونن به راحتی این رو قبول بکنن. به نظر میرسه که این مسائل کوچک فرای مسائل اصلی و فنی و فرای مسائل رفع تحریم های هسته ای مواردی هستند که باعث شدن که مذاکرات به جایی برسه که بدون انعطاف پذیری یکی از طرفین امکان حصول توافق نباشه. برای همین است که میبینیم که غربی ها میگن ایران باید تصمیم بگیره، در سطح رهبری هم باید تصمیم بگیره، از طرف ایران میگن نخیر اونها باید تصمیم بگیرن. و من تا حد بسیار زیادی معتقدم که بر سر کلیات پیشرفت حاصل شده و بر سر جزئیات کوچک اما مهم هنوز نتونستن طرفین تصمیم بگیرن، اما اگر این اراده باشه که بخوان به یک توافق برسن باید زود برسن، همینطور که غربی ها هم گفتن، به این خاطر که برنامه هسته ای ایران به طور بسیار قابل توجهی داره جلو میره و به میزان مواد شگافت‌پذیر هسته‌ای، میزان اورانیوم با غلظت بالای ایران همینطور داره افزوده میشه. این مسئله نگرانی غربی ها رو در پی داره، برای همین دارن سعی میکنن که یک نوع ضرب العجل، یک نوع هشدار به جمهوری اسلامی بدن که اگر این تصمیم ها رو زود نگیره ممکنه که شانس رسیدن به توافق برای همیشه از دست بره.
تحلیل کامبیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند رو میشنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دادگاهی در هند یک کشتی متعلق به شرکت آدمیرال با مالکیت فرزندان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را به دلیل نقص مدارک در بندری در این کشور توقیف کرده. موضع‌گیری‌های انتقادآمیز علی شمخانی درباره مذاکرات احیای برجام، فعالیت اقتصادی خانوادش را در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های ایرانی دوباره زیر سوال برده. بیشتر بشنویم در این باره از مهران کریمی.
دوباره فعالیت اقتصادی خانواده علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به خصوص فرزندان و دامادش زیر ذره بین رفته. خبرگزاری ایلنا اخیراً خبر از توقیف کشتی کابل متعلق به شرکت آدمیرال در یکی از بنادر کشور هند داد. شرکتی که متعلق به حسین و حسن شمخانی فرزندان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است. داده‌های شرکت ردیابی کشتی‌ها و اطلاعات دریانوردی مارین ترافیک حضور کشتی کابل در بندر دولتی کاندلای هند را تایید می‌کند. داده‌های مارین ترافیک همچنین نشان می‌دهد که این کشتی ایرانی با پرچم جمهوری لیبریا از کشورهای آفریقای غربی در حال تردد بوده است. خبرگزاری ایلنا نوشته که دادگاهی در هند به دلیل تناقض در مدارک ارائه شده این کشتی حکم توقیفش و کالاهایش را صادر کرده. حالا این خبر دوباره بحث کسب ثروت از ادامه تحریم‌ها توسط خانواده آقای شمخانی را در شبکه‌های اجتماعی داغ کرده. به خصوص که انتشار این خبر همزمان شده با موضع‌گیری‌های آقای شمخانی علیه مذاکرات پیرامون احیای برجام. پیام‌های توییتری او که در آنها از توافق برجام انتقاد می‌کند.
آمریکا و اروپا در آزمون اجرای تعهداتشان در برجام مردود شدند. اکنون برجام برای ایران در حوزه اقتصادی و رفع تحریم‌ها به پوسته‌ای خالی تبدیل شده است. با آمریکای بدعهد و اروپای بیعمل هیچ گونه مذاکره فرابرجامی صورت نخواهد گرفت.
برخی از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی دلیل انتقاد آقای شمخانی از احیای برجام را منافع مالی خانواده او در دور زدن تحریم‌ها می‌دانند. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار هفته گذشته در پیامی توییتری خطاب با آقای شمخانی نوشت:
برجام هر چقدر برای مردم در حوزه‌های اقتصادی به پوسته خالی تبدیل شده باشد، برای حسین شمخانی آقازاده شما و شبکه کشتیرانیش برای فروش نفت ایران خوب ساخته. شما فعلا تعداد نفت کشای پسرت و میزان رشد آنها همزمان با آغاز تحریم‌های کمرشکن را به مردم توضیح دهید، بقیه مباحث پیشکش.
این اولین بار نیست که فعالیت اقتصادی خانواده آقای شمخانی زیر سوال می رود. در سالهای گذشته درباره ساخت و سازهای غیرقانونی داماد آقای شمخانی از سوی برخی خبرنگاران مطالبی منتشر شده. یاشار سلطانی خبرنگار منتقد دیماه سال 97 خبر داد که داماد دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیل و کلنگ به همراه کارگران ساختمانی به منزل خبرنگاری که درباره ویلاهای خانواده آقای شمخانی افشاگری کرده بود حمله کرده است. دو سال پیش هم مهدی صدر ساداتی طلبه فعال در اینستاگرام با انتشار گزارش‌هایی درباره اموال همسر علی شمخانی و حضور فرزندان وی در شرکت کشتیرانی آدمیرال و ساخت و سازهای غیرقانونی داماد آقای شمخانی نوشته بود.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. با وجود عذرخواهی رسمی فیلمنامه نویسی که گفته‌هایش درباره فرزند حاصل از رابطه عاشقانه حاشیه ساز شده بود، انتقادات به او به نماز جمعه هم کشیده شد. نوشین معراجی در نشست خبری فیلم سینمایی نمور در 40مین جشنواره فیلم فجر درباره مشروع بودن یکی از شخصیت‌های فیلمش اینطور گفته بود:
یا اصلا نامزد بوده باشم غیر صیغه، عشقی که بینشون بوده اونقدر حرمت داشته که بچه‌ای که به وجود میاد به نظر من حلال زاده است.
بیشتر در مورد گفتگویی داشتم با علی مصلح حیدرزاده، خبرنگار و منتقد حوزه سینما ساکن ترکیه، و ابتدا پرسیدم چرا در بحبوحه موضوعات مهمی مثل فایل صوتی مربوط به فساد گسترده در سپاه و شهرداری و همینطور مذاکرات هسته‌ای، ائمه جمعه چنین موضوعی را برای انتقاد خود انتخاب کردند.
یه دلیلش به احتمال زیاد اون بولتن‌هایی که از طرف ستاد اقامه نماز جمعه پخش میشه بین ائمه جمعه، و این عجیبه به خاطر اینکه این جشنواره به هر حال در دولت ابراهیم رئیسی برگزار شد، اولین جشنواره که در این دولت برگزار شد، و به اصطلاح انقلابیون و ارزشگراها این جشنواره رو برگزار کردن، و اگر دقت کنیم این بهانه‌ای شد برای انتقاد از نفس جشنواره فیلم فجر، از وضعیت سینما، از وضعیت فرهنگی، و درخواست از وزیر ارشاد برای اینکه فضا رو یه مقدار به اصطلاح خودشون انقلابی تر و ارزشگراتر بکنه. این مسبوق به سابقه هست، یعنی کلن در این 42 سال گذشته نسبت به سینما یک حساسیتی در قشر روحانیت وجود داره. در موارد مختلفی اتفاقهای خیلی حاشیه‌ای و کوچک باعث شده که مثلا در خطبه های نماز جمعه یا در سخنرانی های عمومی اظهار نظر بکنن. یه بخشش به خاطر اینه که رهبر جمهوری اسلامی حساس نسبت به سینما و اساسا سینما یه مقوله دردسرساز تلقی میشه از نظر این قشر سنتی و معتقدن که مثلا هنرمندانی که در این عرصه مشغول فعالیت هستن خیلی نزدیک به حکومت نیستن در حمایت از ارزش‌ها و از این قبیل اظهار نظر و فعالیت نمی‌کنن و شاید هم بدبینانه اینه که این اظهار نظرها برای اینه که افکار عمومی منحرف بشه از اون مسائل مهمتر مملکت.
آقای حیدرزاده، ولی خانم معراجی عذرخواهی کرده بود، نوشته بود که من معتقدم به عقد، خودم همین تجربه رو داشتم، عقد شرعی، و چرا همچین عذرخواهی همچنان مورد قبول واقع نشده؟ انتظار دارن ائمه جمعه که چه واکنشی داشته باشه وزارت ارشاد نسبت به خانم معراجی؟
ببینید، خانم معراجی حداقل 3 نوبت عذرخواهی کرد، یعنی یک بار بیانیه داد، یک بار مصاحبه کرد، هم که یک ویدیویی داد که شبیه اعتراف و اینهاست. مسئله اینه که ستاد جشنواره فجر هم محکوم کرد حرفای ایشون رو و البته به عذرخواهی ایشون هم اشاره کرد. من فکر میکنم این حساسیت نسبت به این حرفا بابت اینه که روحانیت فکر میکنه که وارد حوزه استحفاظی اونها شده، در حالی که اگر اون سوال و جواب کامل که در نشست خبری فیلم نمور مطرح شده رو ببینیم، ایشون از منظر هنری دارن مسئله رو مطرح میکنن. ببینید، یک سوالی مطرح میشه از کارگردان فیلم، کارگردان جواب سربالا میده و ایشون میاد توضیح بده به عنوان نویسنده داستان، ولی چون اظهار نظر ایشون فقهیه، من فکر کنم روحانیت دیگه اصلا نمیتونه تحمل کنه، در حالی که خودشون درباره همه چی اظهار نظر میکنن.
توضیحات علی مصلح حیدرزاده، خبرنگار و منتقد حوزه سینما را میشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، واگذاری 2 باشگاه پرهوادار فوتبال ایران، پرسپولیس و استقلال، وارد فاز عملیاتی شده و به زودی انجام خواهد شد. حسین قربانزاده اما در مورد شرایط واگذاری سرخابی ها گفته:
قرار نیست که مثلا یه روزی یه مزایده برگزار بشه، یه شخص حقیقی بیاد پاکت باز بشه و اون بشه برنده یه سیت یا یه بلوک مدیریتی. کارگروه پایش اهلیت سازمان خصوصی‌سازی رصد میکنه که آیا این شرکت، این مجموعه، این شخصیت حقوقی، این نهاد عمومی غیر دولتی، حتی این مجموعه اهلیت اداره باشگاه استقلال و پرسپولیس را دارد یا خیر.
اما کاظم اولیایی، عضو کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای، برخلاف گفته‌های رئیس سازمان خصوصی سازی در این مورد می‌گوید:
در مسیر را درست بریم، ریل گذاری بکنیم، می‌توانیم این ریل گذاری ما را به سال آینده را با آسیا نمی‌بره. این ریل گذاری که در شرایط حاضر هست، پنهان کردن بدهی‌های مالیاتی، پنهان کردن مسائل مالی و اجرای قوانین دولتی، ببینید این خیلی مهمه. فیفا میگوید باشگاه‌ها بنگاه‌های تجاری هستند.
به گفته حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی، نماد 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال روز یکشنبه در فرابورس به ثبت خواهد رسید. خصوصی بودن باشگاه‌های فوتبال در لیگ حرفه‌ای قهرمانان آسیا یکی از الزامات مهم AFC است که به همین دلیل هر 2 تیم پرسپولیس و استقلال به خاطر دولتی بودن از حضور در لیگ قهرمانان آسیا در سال جاری محروم شدند. رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، روز یکشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد دلیل برهم خوردن قرار ملاقات با توماس باخ، رئیس IOC در پکن، گفته این ملاقات به زمان دیگری موکول شده. رضا صالحی امیری هفته گذشته همراه با حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، در جریان سفرشان به پکن برای شرکت در مراسم آغازین بازی‌های المپیک زمستانی، قرار بود در مورد برخی از مشکلات ورزش ایران، از جمله تعلیق جدای این کشور، با توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک ملاقات کنند که این ملاقات انجام نشد. و در مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی که روز گذشته انجام شد، مرتضی قربانی، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشاور عالی فرمانده کل سپاه، به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد. از نکات قابل توجه دیگر مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی، علی دادگر رئیس سابق این فدراسیون رد صلاحیت شد و نتوانست در انتخابات روز شنبه شرکت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه درخواست ده ها خبرنگار و فعال حقوق بشر از وزیر خارجه آلمان برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در مورد جمشید شارمت. انتقال نرگس محمدی به بیمارستان به علت مشکل تنفسی. بیخبری از وضعیت دبیر اجرایی صنف کشاورزی اصفهان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. ده ها خبرنگار و فعال حقوق بشر در نامه از وزیر خارجه آلمان خواستند با توجه به احتمال صدور حکم اعدام برای جمشید شارمحت، زندانی دو تابعیتی، تمام راه‌های سیاسی و دیپلماتیک را برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی به کار گیرد. در این نامه از دولت آلمان خواسته شد برای جلوگیری از ترور برنامه‌ریزی شده ی آقای شارمحت اقدام کند و تیم مدیریت بحران تشکیل دهد. آقای شارمحت مرداد 99 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. محاکمه او روز 17 بهمن به اتهام‌های مانند بمب‌گذاری در یک حسینی در شیراز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شد. غزاله شارمحت، فرزند این زندانی دو تابعیتی، پدرش را یک فعال رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی می‌داند و اتهام‌های وارد شده به او از جمله فعالیت‌های تروریستی را رد می‌کند.
پدرم ما کشوندن توی یک دادگاه نمایشی و الان 18 ماه میشه که زندانی سیاسی هستش و آنجا نگرش داشتن، شکنجش دادن، دسترسی به وکیل مستقل نداره، دسترسی به ما نداره، با ما نمیتونه دیگه تماس بگیره بگه حتی حالش چطوره، چی کار دارن باهاش میکنن، هیچ کدوم اینا رو نمیتونه بگه به کنسولگری، هیچ راهی نداره و این همینجوری داره ادامه پیدا میکنه و شاید حکم اعدام به پدرم بدن. خیلی نگرانی چون جونش واقعا در خطر هستش و باید سریعا یه کاری بکنیم که بتونیم جلوی این نمایش رو، جلوی این دادگاه رو بگیریم.
یک سازمان حقوق بشری ضمن محکوم کردن بازداشت شعبان محمدی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان مریوان و ابراز نگرانی از وضعیت جسمانیش خواستار آزادی بی قید و شرط او شد. فرانت لاین دیفندرز با اشاره به تلاش‌های آقای محمدی برای آموزش رایگان دانش آموزان، طرح رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته، بازداشت او را محکوم کرد. این نهاد حقوق بشری با اشاره به وضعیت نامناسب جسمانی شعبان محمدی که از مشکلات گوارشی رنج می‌برد، نسبت به وضعیت سلامتی این فعال صنفی معلمان ابراز نگرانی کرد. شعبان محمدی روز 10 بهمن به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در شهر مریوان در استان کردستان بازداشت شد و به رغم پیگیری خانواده آقای محمدی و انجمن صنفی معلمان مریوان تاکنون از دلایل بازداشت و اتهام‌ها علیه این معلم بازنشسته اطلاعی در دست نیست. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی اعلام کرد که این زندانی سیاسی به علت آنچه مشکل تنفسی خوانده شده به بیمارستان انتقال یافته است. توضیحات آقای رحمانی را می‌شنویم.
ظاهران حال نرگس به هم خورده بشه که اصلا تعادلش از دست داده، مشکل تنفسی ظاهران داشته، به بیمارستان منتقل میشه، وقت دوباره برش میگردن از زندان، ولی مجددن چون حالش خوب نبوده میبرنش بیمارستان، هم بستریه، پزشکا میگن باید مسئله قلبیه، باید آنجوری بشه و معایناتی دیگه. اما یه نکته که بگم، در نامی که منتشر کرده بود تو این زندان قبشک، یه زندان وحشتناکیه، یک گاوداری رو برداشتن زندان کرده، زندان فاقد پنجره، غذای مناسب، تهویه نامطلوب، یعنی واقعیت آدم های سالم هم در اون زندان بیمار میشن. در یک حتی تو نامش میگه حتی گورخواب ها و کارتون خواب ها تو این زندان دچار مشکلات گوارشی و تنفسی میشن. با توجه به بیماری هایی که نرگس داره، این نوع انتقام گیریه از همسال نرگس که حالیه متعلقی داده.
خانم محمدی روز 25 آبان در حمله نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. نرگس محمدی با حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 8 سال و 2 ماه زندان، 74 ضربه شلاق، 2 سال تبعید از تهران، 2 سال ممنوعیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی در نهادها و احزاب، 2 سال ممنوعیت حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، مصاحبه و ضبط تلفن همراه محکوم شد. او اخیراً در نامه‌ای که از زندان قرچک نوشته بود، گفته بود که حکم دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد. اتحادیه اروپا نیز صدور این حکم را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری خانم محمدی شده است. در آستانه 40مین روز جانباختن بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، حمید حاج جعفر کاشانی از زندانیان سیاسی بند 8 زندان اوین در پیامی صوتی از زندان که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده گفته است:
چه رازی نهفته است در این همه مردن؟ ستار بهشتی، وحید صیادی نصیر، علی رضا شیر محمد علی، ساسان نیک نفس، بهنام محجوبی، بکتاش آبتین و شاید نفر بعدی یکی دیگر از ما باشد.
این تماس از زندان تهران می باشد.
این مرگ ها و استخوان ها شبیه هزاران استخوان دیگرند در گورهای دست جمعی. تابستان 67، چه رازی نهفته است در این همه مردن؟ افسانه تو افسانه قهرمانی است که تنها می جنگد، از سوی دشخیم شکنجه و تحقیر می شود و ناشناس باقی می ماند. قصه همیشگی آدمی که تسلیم ترس نمی شود و پیامبر آزادی است. ولی اینک زمان رفتن است. هر یک از ما به راه خود می رود، تو به سوی مرگ و ما به سوی زندگی، کدام یک بهتر است؟ برای بکتاش آبتین عزیز، زمستان غمبار 1004.
این تماس از زندان تهران می باشد.
بر اساس گزارش ها، حمید حاج جعفر کاشانی همراه با محمد ابوالحسنی، سینا بهشتی و سعید تمجیدی در زندان اوین و نیز شکیلا منفرد در زندان قرچک در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به بیماری کرونای بکتاش آبتین از حدود 40 روز پیش اعتصاب قضا کردند. آقای آبتین سال گذشته با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شد. وی در دوران حبس 2 بار به کرونا مبتلا شد و سرانجام پس از بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به درمانش روز 18 دی جانباخت. در آستانه 40مین روز جانباختن بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران و اعتراض‌های شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین، 5 زندانی سیاسی بند 8 این زندان به دادسرای اوین احضار شدند. جعفر عظیم‌زاده، مدیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در صفحه اینستاگرام خود نوشت که آنها به اخلال در نظم زندان و تبلیغ علیه این نظام متهم شدند. آنها و همبندی‌هایشان پیش از جانباختن بکتاش آبتین بارها خواستار رسیدگی پزشکی و اعزامش به بیمارستان شده بودند، اما این کار انجام نشد. پیمان پورداوود از زندانیان سیاسی بند 8 زندان اوین در فایلی صوتی که به دست رادیو فردا نیز رسیده است میگوید:
آره خواستم شعبه بازپرسی همین اوین، دادسرای اوین، شعبه هفته بازپرسی. ما اولش نمیدونستیم که برای ما پیوند سازی کردن توسط آقای علی هاشمی، همین رئیس زندان اوین. ما فکر کردیم که ما رو به عنوان مطلع میخوان اونجا در این مورد اهمالی که صورت گرفته تو زندان باعث مرگ
یه زندانی سیاسی شده و سوء مدیریت آقای هاشمی که باعث تبلیغ گسترده علیه نظام شده و خللی که در نظر زندان شده حتما ما رو به عنوان مطلع میخواد. خب اینجا هم نمیگن که آقا دلیل این که شما داریم این دادگاه چیه، روز قبلش هم نمیگن، ما همون چند ساعت قبل گفتن آقا آماده باشین بریم. ما رفتیم اونجا، من بودم، پیمان پورداد، آقای مهدی دارینی و آقای علی اصغر حسنی‌راد، آقای مشتبه نایری و خسرو صادقی. اونجا در کمال تعجب گفتن که آقا شما دو تا اتهام جدید رو شما وارده، یکی تبلیغ علیه نظام، یکی اخلال در نظم زندان. این به ما وارده؟ مگه ما این کار رو کردیم؟ مگر نه اینکه این کسی که از ما شکایت کرده آقای علی هاشمی رئیس زندان خودش با سوء مدیریتی که باعث شده که یه زندانی اینجا کرونا میگیره، شما این آقا انقدر دیر اعزامش کرده به بیمارستان که به ریش رسیده، ریش رو درگیر کرده. این کارا خلل در نظم زندان نیست، ما این که اعتراض کردیم خلل کشته شدن یک زندانی سیاسی، یک تبلیغ بزرگ بوده علیه نظام. خب کی باعث و بانیش بوده؟ مگر نه اینکه بالاترین مقام زندان.
سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که یک زندانی در زندان مرکزی ایلام به دلیل آنچه محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی نامید جان باخته است. ابراهیم جوهری 55 ساله 3 سال پیش به دلیل ناتوانی مالی برای پرداخت مهریه بازداشت شد و در زندان مرکزی ایلام زندانی بود. ژیلا مستأجر از اعضای هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو.
آقای ابراهیم جوهری روز جمعه 22 بهمن ماه در پی وخامت وضعیت جسمیشون به بهداری زندان منتقل میشن، اما با مخالفت مستقیم مسئولین زندان رسیدگی پزشکی برای ایشون انجام نمیگیره و به بند بازگردانده میشن. پس از چندین ساعت دوباره ایشون وضعیت سلامتیشون به هم میخوره و دوباره به بهداری منتقل میشن که در اونجا به طور مستقیم دستور میدن که به بیرون از زندان باید منتقل بشن، که متاسفانه ایشون قبل از رسیدن به بیمارستان و مراکز درمانی به دلیل وضعیت وخیم جسمیشون جانشون رو از دست میدن.
اسفندیار امینی دبیر اجرایی صنف کشاورزی اصفهان پس از نزدیک به 50 روز بازداشت همچنان در زندان به سر می‌برد و اطلاعی در مورد وضعیتش در دست نیست. آقای امینی روز 9 دی ماه در پی تجمع کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود در آبان و آذر ماه به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. مصطفی نیلی حقوقدان و وکیل مهدی محمودیان از محکومیت موکل خود به 4 ماه زندان و 2 میلیون تومان جریمه نقدی به دلیل انتشار یک رشته توییت خبر داد. این حکم در پی شکایت معاونت حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران صادر شد. آقای محمودیان در آن رشته توییت به ماجرای حذف مصاحبه ویدئویی حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش با خبرگزاری ایرنا و شکایت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات از برخی مدیران و کارکنان این رسانه پرداخته بود. حبیب الله سیاری در این مصاحبه انتقادهایی از فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران انجام داده و به وجود تبعیض تبلیغاتی میان ارتش و سپاه اشاره کرده بود. خبرگزاری هرانا گزارش داد که به رغم پیگیری‌های مکرر خانواده سبا سفیدی، شهروند بهایی، تاکنون از دلایل بازداشت، وضعیت و محل نگهداری او اطلاعی به دست نیامده است. این موضوع به نوشته هرانا موجب نگرانی خانواده خانم سفیدی شده است. روزبه پیری روزنامه‌نگار و مترجم در مقابل خانه پدرش در تبریز به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. یاشار پیری برادرین روزنامه‌نگار این خبر را در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد. دلایل بازداشت روزبه پیری روشن نیست و مقام‌های امنیتی در این مورد اطلاع رسانی نکرده‌اند. پیشتر دادگاه تجدید نظر روزبه پیری را به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 3 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم کرده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.